هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. جا داره سلام بکنم به تک تک شنوندگانی که در این لحظه رادیو فردا رو انتخاب کردن تا در کنار ما باشند، بشنوند شنیدنی های روز رو، آخرین خبرها و تحلیل ها و نظرگاه های تحلیلگران و کارشناسان رو در سه شنبه 19 بهمن 1400 خورشیدی. این برنامه رو تقدیم شما میکنیم. من محمد زرقامی هستم و در کنارم همکاران رادیو فردا هستند که برنامه این ساعت رو برای شما تدارک دیدن. در روزی در کنار شما هستیم که گروه موسوم به عدالت علی یک سند خیلی محرمانه رو هم منتشر کرد که نشونگر نگرانی های قضایی مقام های جمهوری اسلامی است. پیامد های دادگاه هایی که در کشورهای اروپایی در ارتباط با مسائل حقوق بشری ایران داره برگزار میشه که در همین مجله اگر با ما باشید جزئیات بیشتری رو در اختیارتون میگذاریم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که شما رو به شنیدن خبرها دعوت کنم با همکارم شاهین بشیری که در استودیو در کنار من حضور داره.
با سلام. بیش از 30 سناتور جمهوری خواه به رئیس جمهوری آمریکا هشدار دادند در صورتی که بازگشت واشنگتن به توافق برجام به رأی سنا منوط نشود، آنها از اختیارات خود برای جلوگیری از احیای آن استفاده خواهند کرد. این نامه را که تد کروز سناتور جمهوری خواه تدوین کرده بیش از 33 سناتور امضا کردند. سناتورهای امضا کننده این نامه تأکید کردند که هر گونه توافق هسته‌ای با ایران به اندازه‌ای برای امنیت ملی آمریکا اهمیت دارد که باید باز تعریف شود و رأی مثبت دو سوم سنا را نیز کسب کند. در این نامه همچنین تهدید شده که در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 2024 هر توافقی میان ایران و آمریکا که مورد تایید سنا نباشد احتمالاً در روزهای آغازین ریاست جمهوری آینده از بین خواهد رفت. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین برای احیای برجام امروز سه‌شنبه از سر گرفته می شود. علی خامنه ای مسئولان کشور را به تلاش برای تهاجم ترکیبی به دشمنان فراخواند. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 19 بهمن در سخنرانی در جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی را هدف تهاجم ترکیبی جبهه دشمن توصیف کرد و گفت نمیتوانیم همیشه در موضع دفاعی بمانیم. او در ادامه گفت جمهوری اسلامی نیز باید در زمینه‌های مختلف از جمله رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کند. فرمان تهاجم ترکیبی رهبر جمهوری اسلامی در حالی صادر می شود که در سالهای اخیر که ایران روی کرده خود را دفاعی می دانست بسیاری از کشورهای منطقه حکومت جمهوری اسلامی را متهم به تهاجمی بودن و دخالت در امور دیگر کشورها می کردند. وزارت بهداشت اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته علاوه بر شناسایی حدود 39 هزار مبتلای جدید به ویروس کرونا در ایران 114 تن نیز جان باختند. مسئولان سازمان نظام پزشکی آمار واقعی ابتلا به کرونا در ایران را 3-4 برابر آمار رسمی ارزیابی کردند. در این حال علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که پیش از این واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی کرونا را ممنوع کرده بود روز سه‌شنبه بر ضرورت تزریق دوز سوم واکسن کرونا و استفاده از ماسک تاکید کرد.
و این نوبت سوم تزریق واکسن را هم من انجام دادم مدت ها قبل. البته توصیه هم میکنم به مردم عزیزمون که به حرف متخصصین و صاحب نظران این رشته توجه کنن و گوش کنن.
از سوی دیگر روز سه‌شنبه با افزایش شمار مبتلایان به سویه اومیکرون بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت اعلام کرد 90% بستری شدگان افرادی هستند که واکسن نزده اند. بیش از 650 فعال مدنی و سیاسی روز دوشنبه در نامه‌ای به 5 زندانی سیاسی از آنها خواستند به اعتصاب قضایی خود که وارد 27مین روز شده پایان دهند. این 5 زندانی سیاسی شکیلا منفرد، سینا بهشتی، سعید تمجیدی، محمد ابوالحسنی و حمید حاج جعفر کاشانی هستند که وضعیت جسمی آنها وخیم گزارش شده است.
شاهین بشیری بود و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. اما بپردازیم به مجله شامگاهیمون که دبیر و تهیه کنندش هانا کاویانی است و کارگردان فنیش حسن حسنی. خیلی محرمانه تازه ترین سند هک شده توسط گروه موسوم به عدالت علی، نگرانی های حقوقی مقام های جمهوری اسلامی از برگزاری دادگاه هایی در اروپا علیه چهره های نظام، آنها از چه نگرانند؟ نگاهی خواهیم کرد به این اسناد با رضا شکراللهی. سناتورهای جمهوری خواه به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هشدار دادند بازگشت به برجام باید با توافق سنا صورت بگیرد. گفتگویی خواهیم داشت با فرشته پزشک. ایران دیگر مقام اول صادر کننده فرش نیست در گزارشی از فرشته قاضی. دارو همچنان کم است شهریار سیامی. و 12 آلمانی و 1 ایرانی در نمایشگاه سبز سبز با شهرام میریان. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، زندان قزلحصار توسط گروه موسوم به عدالت علی رخنه اطلاعاتی شد، یا به گفته این گروه هک شد. اطلاعاتی ازش بیرون اومد در خصوص اتهام‌های 1846 زندانی که در ارتباط با اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شده بودند. پس از اون عدالت علی اکنون یک سند محرمانه رو منتشر کرده که این سند محرمانه حاکی از نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایرانه، نگرانی‌های قضایی میتونیم نامگذاری کنیم، و در پرتو این نگرانی هاست که اونها نگاه خودشون رو معطوف کردن به دادگاه‌هایی که در ارتباط با مسائل حقوق بشری ایران و بعضن علیه چهره‌های نظام داره برگزار میشه در اروپا. برای اینکه از چند و چون این نامه مطلع بشیم به سراغ رضا شکراللهی همکارم در وبسایت رادیو فردا میریم که این گزارش رو مطالعه کرده و در ارتباط با این گزارش برامون بیشتر میگه.
این نامه یک نامه 7 صفحه‌ای است از معاون دادستان تهران آقای سید اشرفی به خطاب به دادستان تهران آقای الغاسی مهر، که الان البته ایشون رئیس دادگستری تهران شدن، ولی در تاریخ 24 آبانی که گذشت ایشون دادستان تهران هم بودن. این نامه خطاب به ایشونه و به نظر میرسه که به معاونش دستور داده بوده که در باره دادگاه‌های حقوق بشری که در حال برگزاری هست و یا قبلا برگزار شده تحقیقاتی انجام بشه و نتیجهش به ایشون اعلام بشه. ایشون مفصلا یک نامه 7 صفحه‌ای نوشتن و برای ایشون ارسال کردن که حاوی بخشای متفاوتی هست.
جنس نگرانی ها آقای شکراللهی از چه جنسی؟ آیا صرفا نگران تبلیغاتی هست جمهوری اسلامی که به هر حال متوجهش میشه از این طریق؟ چون به هر حال این دادگاه ها اونطور که در نامه هم من یک نگاه گذرایی انداختم به گفته خودشون فاقد ضمانت اجراییه.
بله، در این نامه اشاره میشه که این دادگاه ها فاقد ضمانت اجرایی است و جنبه تبلیغاتی و به گفته معاون دادستان جنبه مطبوعاتی داره صرفا، اما اینجا کاری به بحث جنبه روانی و تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی به قول خودشون نداره. اتفاقا اون چیزی که بر اهمیت این نامه میافزاید این است که این گزارشی از روند برگزاری این دادگاه ها با ذکر جزئیات کامل در واقع بیان میکنه، و بعد بخش اصلی نامه اون جنبندی و هشدارهایی است که ایشون در مقام در به عنوان مقام قضایی خطاب مقام بالاتر خودش ارائه میکنه که شامل 9 بند هست. اونجا روح این جنبندی و پیشنهاد در واقع یک جور احساس نگرانی و احساس خطر و اعلام خطر برای امنیت قضایی مقامات جمهوری اسلامی در نتیجه این دادگاه‌های مردمی است.
جنبه به هر حال اون امنیت قضایی ماجرا که میتونه گریبان مقام‌های جمهوری اسلامی رو بگیره و پیشنهادهایی که مطرح میشه اصولا حول چه محوری میچرخه و تا چه اندازه پیشنهادهایی که واقعا بتونه چاره ساز باشه در شرایط فعلی برای جمهوری اسلامی؟
من که چاره ساز باشه یا نه بعید میدونم اتفاق بیفته، چون در واقع اون توصیه یا این مقام قضایی این هست که با اشاره به این که اشاره میکنه به دادگاه حمید نوری در سوئد که یه دادگاه تریبونالی که سال 91 برگزار شد مبنای بازداشت ایشون قرار گرفت در سوئد، این رو در این نامه اشاره میکنه و هشدار میده که اتفاقی که الان در مثلا دادگاه مردمی آبان در لندن در حال انجامه یا در همون دادگاه حمید نوری میتونه حتی اسم میاره، حتی میتونه منجر بشه به اینکه حکم قضایی علیه مقامات ارشد نظام از جمله شخص ابراهیم رئیسی اتفاق بیفته. و برای همین توی اون جنبندی و پیشنهادها به شدت توصیه میکنه که مقامات نظام در مقابل این دادگاه ها موضع انفعالی نداشته باشن و در عین حال توصیه شدید میکنه که مقامات که ارتباطی به این موضوع ندارن وادار به سکوت بشن. و مثال میزنه از اون صحبتی که نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در هنگام برگزاری دور قبلی دادگاه آبان به حالت لجبازانه گویا گفته بود که بله ما زدیم کشتیم، حالا کی میخواد ما رو محاکمه کنه. حتی این نقل قول رو میاره و توصیه میکنه که این نقل قول ها میتونه خطرساز باشه برای جمهوری اسلامی و در کنارش یک سری توصیه تبلیغاتی میکنه که صدا و سیما بله. و مرکز اسناد انقلاب اسلامی مستندهایی رو به قول ایشون تهیه بکنن و خصوصا یک مورد بسیار عجیبی که در این نامه هست توصیه میکنه که موارد شکایت قربانیان اعتراضات از مقامات قضایی و امنیتی اینها فهرست بشه گویا برای استفاده تبلیغاتی، این در حالیه که در طی مدت حتی یک مورد از رسیدگی به یک همچین شکایاتی تا حالا منتشر نشده.
بله، رضا شکراللهی همکارم در وبسایت رادیو فردا بود که نگاهی داشت به سند خیلی محرمانه ای که گروه سایبری موسوم به عدالت علی منتشرش کرده. در ارتباط با گروه سایبری موسوم به عدالت علی و اقدامهایی که این گروه انجام میدن نظرات متفاوتی شما برای ما نوشتید. از جمله محسن واحدی می نویسه دیگه حکومت ابایی از این چیزها نداره، بلکه بنا به دلایلی خودش هم مایل به افشای این موارد هست. ماه بانو می نویسه چه اتهامات سنگینی، جنایت علیه بشریت کردند، به صورت البته استفهامی این جمله رو نوشته. محسن حمیدزاده میبخشید انشالله که بتونن تا رگ گردنشون نزدیک بشن و باطن بنوشته محسن کثیف سران مملکت رو بریزن بیرون. همچنین اکبر سرمدی مینویسه چرا این گروه طرز تفکر خودشون رو ارائه نمیده تا مردم هم پشتیبانی کنند. خانم سیدی مینویسه مملکتی که داخلش مردمش نباید به هیچی اعتراض کنن. زارا رحیمی میگه اینم یه نشانه ظلم و ستمه. به نوشته زارا این شیاطین خدا هر چه زودتر ما مردم ایران رو از دست این شیاطین نجات بده. و شهربانو میگه آب از سرشون گذشته، دیگه هیچی براشون مهم نیست. و ندا میگه حکومت میخواد به مردم القا کنه که اگر این موارد در روز 22 بهمن انجام بشه به عنوان جرم تلقی میشه و دستگیر میشین. تازگیا حکومت چرا خجالتی شده و به شکل تئاتر و پانتومیم حرفاشو میزنه. این هم نوشته ندا بود در این باره که شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
اما بریم سراغ هشدار سناتورها به جو بایدن که گفتن بازگشت به برجام باید با توافق سنا صورت بگیره. سی سناتور جمهوری خواه آمریکا این هشدار رو به رئیس جمهوری آمریکا دادند. این نامه رو تد کروز سناتور جمهوری خواه تدوین کرده. در این نامه آمده است دستوری که دولت جو بایدن به سنا اجازه نده شرایط بازگشت آمریکا به این توافق رو بررسی کنه، اونها از همه گزینه‌ها و احرام‌های موجود استفاده خواهند کرد. اما این در شرایطیه که جمهوری اسلامی و رهبر اون آیت الله علی خامنه ای بارها آمریکا رو متهم کردند به بدعهدی. در این شرایط آیا این نامه میتونه تأثیری بگذاره بر مذاکرات احیای برجام؟ بشنویم از فرشته پزشک کارشناس بین‌الملل در آمریکا.
از جهت اینکه شرایط شکننده است و هر گونه تغییرات سیاسی توی دنیای پیرامونی این مذاکرات میتونه تاثیر بذاره و تاثیر منفی بذاره کاملا محتمله. منتها فکر میکنم قاعدتا ایران باید تا الان متوجه این شده باشه که دولت آقای بایدن هیچ ضمانتی خارج از دوران ریاست جمهوری خودش نمیتونه بده و اگر این رو پذیرفته باشن و با این شرط وارد مذاکرات شدن و دارن به توافق میرسن، این ریسک رو پذیرفتن که بعد از آقای بایدن دیگه در کنترل دموکرات‌ها یا دولت آقای بایدن نیستش و حتی دموکرات بعدی ممکنه یک سیاست متفاوتی داشته باشه.
فکر میکنید که این اتفاق افتاده خانم پزشک و
قاعدتا افتاده؟ یعنی فکر میکنم الان به روشنی بارها و بارها دولت آقای بایدن تاکید کرده که نمیتونن تضمین بدن، یه کارهایی میتونن بکنن که به هر حال شرایطی رو ایجاد بکنن که به رئیس جمهور بعدی زمان ببره تا بتونه اون تحریم ها رو برگردونه، یه سری نامه هایی به بانک ها بدن، شرایطی و تسهیلاتی رو فراهم بکنن که حسن نیت خودشون رو نشون بدن. ولی در نهایت تنها کاری که آقای بایدن میتونه بکنه در مورد دوران خودش هست، اون هم اگر که اتفاق ویژه بین ایران و آمریکا نیفته. برای مثال اگه فردا ایران قرار باشه جایی توی منطقه با آمریکا درگیر بشه، سرباز آمریکایی کشته بشه، یک جای دیگه تنشی بین این دوتا بیفته، باز همه این شرایط ممکن تغییر بکنه. برای من فکر می‌کنم این بخش حداقل به روشنی توی این ماها منتقل شده به جمهوری اسلامی. مثلا مسئله دوم در مورد نامه‌ای که این سناتورا نوشتن. اینا بیشتر الان که می‌خوان برگردن به مذاکرات و برجام، بخش محافظه‌کار چه حزب جمهوری‌خواه چه حتی دموکرات‌هایی که محافظه‌کارتر هستن در سیاست خارجی به اسرائیل نزدیک‌تر هستن، قطعاً فشار می‌ذارن روی دولت آقای بایدن. ولی در نهایت در سیاست خارجی رئیس جمهوری که تصمیم نهایی رو می‌گیره و علی‌رغم خواست کنگره هم میتونه، کنگره در واقع سنا منظورم هست نه مجلس نمایندگان، حتی اگر اونها نخوان میتونه سیاست خارجی رو اجرایی بکنه، کمه که آقای اوباما کرده، آقای ترامپ کرده، خیلی جاهایی که توافقی نداشتند با سناتورها. این دست آقای بایدن رو چندان نمیبنده و حتی این نامه‌ای که دادن چون میتونن تلاش بکنن که کار رو برای آقای
ولی به هر حال خانم پزشک
نتیجه نداره.
نوعی تهدید هم در ادبیات سناتورهای جمهوری خواه به چشم میخوره، به ویژه در ارتباط با مثلا احتمال پیروزی جمهوری خواهان و اینکه احتمالاً همونطوری که شما هم اشاره کردید برجام شکلش تغییر کنه. چیزی که به نظر میرسه تاکیدشون بر بازنگری متناسب با تغییرات توافق هسته‌ای ایران در سال 2015. مشخصا سناتورهای جمهوری خواه به دنبال چه چیزی هستن؟ آیا به دنبال این هستن که واقعا یک توافقی صورت بگیره یا رویه دیگه‌ای رو در نظر دارن؟
بستگی داره هر کدومشون به نسبت اجنده سیاسی که دارن یه دیدگاه متفاوت رو دنبال میکنن. مثلا یکی از مثل آقای تد کروز و آقای تام کاتون کلن در مورد ایران این بنا رو دارن که با ایران هیچ توافق نباید صورت بگیره و تسلیم باید بشه جمهوری اسلامی، مثلا کلن علیسازی و برنامه هسته‌ایش رو بر بچینه. میدونین چی میگم؟ یعنی متفاوت هست بر اساس اون دیدگاه سیاسی که دارن، ولی در نهایتش چیزی که اینها میخوان، حتی اگر بخوان که برجام رو دوباره بیان و بهش نظارت بکنن و ریویو بکنن ببینن چه تغییرات ممکن درش صورت گرفته باشه، در نهایت کار چندانی در سیاست خارجی پیش نخواهند رفت. ممکنه که مثل زمان آقای اوباما ناچار بشن هر 90 روز یک بار، هر 180 روز یک بار به کنگره گزارشی بدن، براشون تعهداتی رو ملزم بشن، از این قبیل کارهای اداری که کنگره بتونه به یک نقش نظارتی داره بازی میکنه. ولی اگه خاطرتون باشه در اون زمان هم سنا هم کنگره دست جمهوری خواها بود در یک دوره‌ای و در یک دوره‌ای که دست دموکرات ها بود، آقای نتانیاهو اومد علیه رئیس جمهور مستقل سخنرانی کرد و در کنگره براش یک کف مرتب دادن و ایستادن به پاشو و همه ازش حمایت کردن، ولی آقای اوباما تونست پیش ببره. گرچه که شرایط ریاست جمهوری آقای اوباما متفاوته با آقای بایدن و خود آقای اوباما هم متفاوته، ولی به دلیل ریسک بالایی که برنامه هسته‌ای ایران داره برای ایالات متحده، اینکه کل استراتژیش رو در دراز مدت ممکنه تحت تاثیر قرار بده، استراتژی که داره که درگیر منطقه خاورمیانه در اون حدی که قبلا بوده نباشه، بتونه تمرکز بکنه روی چین و از این قبیل، تمام این دلایل حتی در ساختار اطلاعات و نظامی آمریکا هم با جمهوری‌خواه‌ها اونقدر همراهی و هماهنگی نیست که همین که در اسرائیل هم می‌بینید که ساختار نظامی و اطلاعاتی اسرائیل با سیاسیونشون لزوماً هم نظر نیستن در مورد برجام. برای همین من فکر می‌کنم در نهایتش از نظر سیاسی اگر که اراده سیاسی بین دولت ایران و دولت آمریکا وجود داشته باشه، تأثیر معناداری بذاره. ما هیاهوی‌های حاشیه برجامی که میتونه تاثیر بذاره، ولی اگر اراده سیاسی برای این باشه که مشکل حل و فصل بشه، قاعدتا نباید تاثیر بذاره. ولی نباید فراموش بکنیم این فقط یک مشکله که بین این دو تا کشور حل و فصل میشه، ولی هر مشکل و هر تنش دیگه‌ای که در سایر اختلافات اینها با هم دارن اتفاق بیفته یا تشدید بشه، میتونه روی همین توافق، چه توافقی صورت گرفته باشه چه در مراحل توافق باشه، همه اون تنش‌های پیرامونی میتونن روش تاثیر بذاره.
بله، فرشته پزشک بود، کارشناس روابط بین الملل، که با ما گفتگو کرده بود درباره هشدار سناتورهای جمهوری خواه به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مخدوش بودن آمارهای مربوط به دارو، کمیاب شدن بیش از 100 قلم دارو، حتی داروهای معمولی، تا چه برسه به داروهای مربوط به کرونا. در شرایطی که مقام‌های جمهوری اسلامی همین چندی پیش بود که گفتند که میخوان دارو صادر کنند و به سازمان ملل همین پیشنهاد رو دادند، میگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. البته بشنویم بیشتر در گزارش شهریار سیامی.
این روزها اگر از داروخانه سروم یا قطره بینی سدیم کلراید که قبلا بدون نسخه هم به فروش میرسید درخواست کنید، ممکن است جواب رد بشنوید. البته کسی به درستی نمیداند داروخانه در ایران این اقلام دارویی را ندارند یا اینکه به شما میگویند نداریم. حدود یک ماه پیش بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو گفت فقط 40 قلم کمبود دارویی داریم.
در حال حاضر برای یک ماه در واقع ما نزدیک 40 تا 50 قلم در واقع کمبود دارو داریم که به این معنیه که این ذخایرشون برای یک ماهه و باید اینا رو تامین کنیم. بنابراین کاری که انجام میدیم، اولویت رو برای تامین این داروها میذاریم. در این خصوص همین کار رو انجام دادیم که انشالله برای دی ماه و بهمن ماه این کمبود رو به حد اقل برسونیم.
حالا بهمن ماه هست و کمبود دارو در ایران جدی تر شده است. علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان میگوید بیش از 100 قلم دارو کمیاب شده است. حتی داروهای ایرانی یا داروهای رایجی مثل آمپول بکمپلکس یا آمپول آسپرین و امثال اینها. آقای فاطمی میگوید آمارهایی که نهادها و سازمانهای مختلف میدهند مخدوش است. علت این کمبود را شاید بتوان در این سند خیلی محرمانه جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پیشه که به دست رادیو فردا رسیده پیدا کرد. این نامه را قرارگاه سارالله تهران نوشته و گروه عدالت علی آن را برای ما فرستاده. در قسمتی از این نامه یکی از مسئولان به نام محمدی از معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در یکی از نشست‌های اخیر در خصوص ارز 4200 تومانی گفته بسته سیاست‌گذاری ناقص صورت می‌گیرد و از سوی دیگر اختلاف روایت‌ها باعث افزایش تردیدها می‌شود که این عوامل سبب افزایش احتکار، نگهداشت دارو و افزایش قیمت دارو گردیده است. منظور این مسئول سپاه پاسداران سیاست اخیر دولت در حذف ارز 4200 تومانی برای واردات دارو و مواد اولیه کارخانه های داروسازی است. موضوعی که البته با تبلیغات فراوان در صدا و سیما شروع شد.
این ارز 4200 نباید به ما داده بشه. به جای اینکه به ما داده بشه، به مصرف کننده نهایی داده بشه. یعنی ما ترجیح میدیم که ارز نیمایی، یعنی ارز رایج کشور رو یا ارزی که به صورت آزاد هست رو ما دریافت کنیم و قیمت هامون به شکل درست و طبیعی در بیاد، ولی اون ما به تفاوت ارز 4200 در اختیار بیمه ها قرار بگیره و بیمه ها با قیمت همون گذشته با کاورج بهتر برای بیماران کاری کنن که قیمت برای بیماران افزایش پیدا نکنه.
اما قبل از همه اینها بعضی از کارشناسان وزارت بهداشت هم نگران اوضاع کنونی بودند.
اگر کمتر از این رقمی که اعلام میشه برای حفاظت مالی از بیماران مصوب بشه، اون چیزی که در کف جامعه اتفاق میفته اینه که دسترسی بیماران از لحاظ هزینه، یعنی از لحاظ استطاعت پذیری به داروهای حیاتی و ضروریشان، بعضا تو بعضی قسمت ها دچار اختلال خواهد شد و شاهد تو بعضی از داروها افزایش پرداخت از جیب بیماران خواهیم بود.
البته هنوز سیاست حصر ارز 4200 تومانی اجرا نشده و قرار است از آغاز سال 1401 ارز دولتی حصر شود، اما به نظر می رسد بازار پیشاپیش واکنش نشان داده. در حقیقت خبر این سیاست گذاری کافی بود تا سودجویان داروها را به انبارها بفرستند و با احتکار کردن منتظر قیمت‌های جدید باشند. گروهی که ممکن است از میان طیف گسترده‌ای باشند، از تولید کننده، پخش کننده تا خود داروخانه‌ها. اما آنچه مسلم است، دولت کاملا از کنترل وضعیت موجود عاجز است و معلوم نیست بعد از اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، قیمت دارو چقدر افزایش پیدا کند. ضمن اینکه کمبود بعضی از این داروها حتی در مدت کوتاه میتواند جان بیماران خاص را در خطر قرار دهد. تمام این اتفاقات نشان میدهد ادعای دولت پیشین و کنونی جمهوری اسلامی مبنی بر کمبود دارو در کشور به دلیل تحریم های آمریکا دست کم چندان دقیق نیست و اصل مشکل کمبود دارو در ایران ناشی از سوء مدیریت مسئولان داخلی است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اما ایران دیگر مقام اول نیست، مقام اول صادرکننده فرش، فرشته قاضی.
یک عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران از پیشی گرفتن هند و افغانستان از ایران در صادرات فرش خبر داده است. آنطور که مرتضی میری گفته، در حالی که ایران تا چند سال قبل به طور مستمر نخستین کشور صادرکننده فرش بود، در حال حاضر در جایگاه چهارم یا پنجم قرار گرفته است. به گفته او، هندی‌ها بعد از افزایش تحریم‌ها در برنامه هسته‌ای ایران موفق به در اختیار گرفتن بازار آمریکا شدند. آمارهای اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد صادرات فرش در 3 ماه نخست امسال حدود 5 میلیون دلار بوده که به نوشته تجارت نیوز، این به آن معنی است که صادرات فرش در این مدت عملاً نزدیک به صفر بوده است. پیشتر یک عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران سال 99 را ضعیف‌ترین سال صادرات فرش ایران از زمان انقلاب 57 در کشور توصیف کرده بود. یک فرش فروش در ایران از تأثیر این مسئله بر فرش فروشان و کیفیت فرش ایرانی به رادیو فردا گفته است.
فرام همون تحریما یا مثلا نخریدن فرش ایرانی، کیفیت حالا یه خود کیفیت هم به نظر من پایین آوردن کیفیت بافتشون رو، ولی الان چین و پاکستان ها خوب دارن صادر میکنن، فرششون هم بیشتر میکنن. بله،
آمریکا بزرگترین مقصد بازار فرش دستباف ایران بود که در سال 1396 که برجام اجرایی شد، سهمی نزدیک 28% در کل صادرات فرش دستباف ایران داشت. اما با کنارگیری دولت ترامپ از برجام، آمریکا واردات فرش دستباف از ایران را تحریم کرد. همان سال آلمان، لبنان و بریتانیا دیگر مشتریان عمده فرش ایران بودند. ترکیه یکی دیگر از مقاصد مهم صادرات فرش ایران هم به گفته رئیس سابق کنفدراسیون صادرات ایران در 22 مهر امسال ورود فرش ایرانی را عملاً متوقف کرد. همین اتفاق در ارتباط با کشور آذربایجان هم رخ داده است. رضی حاجی آقا میری در گفتگو با تجارت نیوز تحولات سیاسی را عامل این رخداد عنوان کرده و گفته که در سالهای اخیر و با تشدید تحریم‌ها فرش ایرانی به ترکیه، امارات و پاکستان صادر و از آنجا اسناد تغییر می‌کرد و روانه بازارهای اروپایی می‌شد، اما حالا روابط سیاسی ایران با کشورها آنقدر وضعیت بدی دارد که همه نگران بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند. به گفته او، عملاً با وجود تحریم‌ها شبکه بانکی قطع است و بنابراین حتی قاچاق فرش هم امکان پذیر نیست. حالا مرتضی میری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران، بازگشت ایران به جایگاه نخست صادرات فرش را در گرو حل مشکلات بین‌المللی و برنامه‌های ترویجی و تبلیغی دانسته و مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم به غفلت از اهمیت فرش کرده است. اما بازار فرش دستباف در داخل ایران هم دچار تغییر و تحولاتی شده است. فرش فروشان ایرانی از مشکلات اقتصادی و نداشتن توان خرید فرش دستباف میان خانواده‌های ایرانی به رادیو فردا گفتند.
خب گرونی که پیش اومده و وجود فرش ماشینی که داره فروخته میشه چند رده از خریدارا رو کم کرده. مثلا کسایی که درآمد پایین‌تری هم داشتن قبلا فرش دستباف می‌خریدن، الان نه دیگه، اینو از سبد کالا حذف کردن و فرش‌های ماشینی می‌خرن. درصدی بخوایم بگیم، من دقیق بخوام به شما بگم که بودم میشه رو 30% 40% ریزش مشتری داشتیم.
در دهه‌های گذشته صنعت فرش سهم بسزایی در اشتغالزایی و ایجاد درآمد در ایران داشته. عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف گفته که فرش برای کشور یک کالای استراتژیک بوده و فرش دستباف ضامن بقای معیشت 10% از جامعه ایران است. به گفته او بخش عمده ای از این جمعیت در روستاها هستند که اگر این صنعت به مشکل بر بخورد به شهرها مهاجرت خواهند کرد و از آنجا که به غیر از فرش بافی، کشاورزی و دامداری تخصص دیگری ندارند، به جمعیت مصرف کننده شهری اضافه می شوند که می تواند مشکلات عدیده امنیتی و اجتماعی ایجاد بکند.
بله، فرشی که دیگر مقام صادر کننده اولش را نداریم از فرشته قاضی شنیدید، اما بریم و سبز سبز بشیم جایی در اروپا با شهرام میریان.
بالری بریگیت شنگ یکی از مکانهای معروف هنری شهر کلن است که این روزها آثار نقاشی 13 هنرمند از آلمان را در دو طبقه به نمایش گذاشته. این گالری در کنار برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ همواره در بسیاری از نمایشگاه‌های پرپیشینه بین‌المللی هم از جمله آرت کلون شرکت می‌کند. شهرام کریمی یکی از 13 نقاش 20 سال است با این گالری همکاری نزدیک دارد. او علاوه بر آلمان در آمریکا و گهگاهی هم در ایران کارهای تازه خود را ارائه می کند. آقای کریمی در هم‌آوایی با عنوان نمایشگاه چند مضمونی شهر کلن سبز سبز تازه ترین کارش را که ترکیب و آمیزه ای از نقاشی و ویدئوست به تماشا گذاشته. این اثر هنری هویتش از دو بخش مجزا شکل گرفته، به این صورت که منظره ای از باقی سرسبز بر بومی نقاشی شده و همزمان تصاویری از یک ویدئو بر آن منعکس می شود و تماشاگر باقی را می بیند که زنده است. به این کار هنری ویدئو نقاشی گفته می شود و شهرام کریمی درباره نمایشگاه شهر کلن و این کار تازه‌اش اینطور به رادیو فردا گفته.
در این نمایشگاه 13 نفر هستن که از آرتیست‌های خیلی معروف، مثلا مثل هانس پیتر آدامسکی. آدامسکی یکی از نقاش‌های بزرگ آلمان هست و جهانی. مارینا سلش هست توش. کار خود منم که یه ویدیو پینتینگ هست، نقاشی و ویدیو هست، در واقع یک فضای طبیعی از یک رفلکشن درخت زرد توی آب هست که با شعر قاطی شده. این یک کار واقعا جدیدی هست، ویدیو پینتینگ، نقاشی و ویدیو، که من فیلم میگیرم و بعد این فیلمو نقاشی میکنم روی بوم. همون ویدیویی که گرفته شده رو هم میافتن، نوری که تو ویدیو هست، وقتی که این دوتا با هم تلفیق میشن، چیزی که ونسان ون گوگ سالهای مدیدی دنبالش بود و میرفت خورشید و بیاره تو تابلوهاش، ما الان با یه تکنیک جدیدی که مدیا به من میده، من یه رابطه بین سینما دارم و نقاشی، این کمک کرده که من بتونم با این مدیا کار کنم. نوری که از ویدیو و نوری که از نقاشی با هم تلفیق میشن تو این کار، یه ماجیکی به وجود میارن، یه چیز رویایی به وجود میارن و این در واقع شما نگاه تابلو نقاشی میکنی، میبینی که طبیعت، برگ‌ها و گل‌ها توش در حال حرکتن و شعرها توش حرکت میکنن. یه تابلو نقاشی روی بوم که نقاشی شده، ولی وقتی شما نگاه میکنید میبینید حرکت هم توش هست. خیلی ویدیو رو انداختن روی نقاشی در دنیا، ولی این شکل وان تو وان، یک به یک باشه، تا حالا به این شکل من با قاطعیت بگم تا حالا کسی نکرد. اینو در مجاور نقاشیام انجام میدم. بعضیا میگن این خیلی تفاوت میکنه با کارهایی که خودت میکنی و من این دوتا مدیا رو با هم ادامه میدم.
شهرام کریمی در ادامه این گفتگو یادآور شده از تکنیک نقاشی همواره برای ساده نشان دادن موضوع و مضامین پیچیده بهره می گیرد. او در کنار طراحی و نقاشی و فیلمسازی گهگاهی هم به عنوان برگزار کننده نمایشگاه به ویژه در آمریکا فعالیت دارد که از آن جمله می توان به برپایی نمایشگاه اخیر آثار ویدئویی 6 هنرمند زن از ایران در موزه هنرهای معاصر نیویورک اشاره کرد. آقای کریمی 64 سال پیش در شیراز زاده شده و 34 سال است به آلمان مهاجرت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
یاد سبز سبز سهراب سپهری افتادم و دوست دارم در این لحظات پایانی اون رو با شما به اشتراک بگذارم. میگه من در این تاریکی فکر یک بره روشن هستم که بیاید علف خستگیم را بچرد. من در این تاریکی امتداد تر بازوهایم را زیر باران میبینم که دعاهای نخستین بشر را تر کرد. براتون شب آرومی آرزو میکنم تا روزهای بعد که باز با شما هم صحبت بشم. شبتون خوش.
جامعه. سلام، به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضر حیدری خوش آمدید. کشاورزی در سالهای اخیر به چالش مهمی برای محیط زیست ایران بدل شده. در حالی که سالهاست کارشناسان محیط زیست درباره کشاورزی غیر استاندارد هشدار می‌دهند و حتی گروهی از آنها خواستار تعطیلی کشاورزی در ایران هستند، دولت از برنامه توسعه کشاورزی و خودکفایی در تولید برنج می‌گوید. این هفته در مجله جامعه با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی، درباره همین چالش مهم گفتگو کردم و پیش از هر چیز از او پرسیدم مشکل مهم کشاورزی در ایران در این سالها چه بوده؟
مستظر هستید که برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی سالها بر مبنای کشاورزی بود که اساساً کشاورزی نامتوازنی بود. کشاورزی بود که بدون توجه به شرایط منابع آبی و اقلیمی داشت در ایران انجام می شد. از سموم و کودهای شیمیایی بسیار زیادی استفاده گردید که عواقب اونو می تونیم بحث بکنیم در این که آسیب‌های بسیار جدی به محیط وارد کرده. از طرف دیگر هم شعار کشور بر مبنای نه شرقی نه غربی بود و برای این نه شرقی نه غربی لازم بود که خودشون غذای تمام مردمان رو تأمین بکنن. اومدن تعریفی از امنیت غذایی کردن که غلط بود. در حقیقت خودکفایی در کشاورزی رو به عنوان امنیت غذایی تفسیر کردند.
آقای سهرابی، شما و خیلی از کارشناسان دیگه بارها به این ایده خودکفایی جمهوری اسلامی انتقاد کردید. آیا امنیت غذایی الزاماً در همه جای دنیا با خودکفایی که به دست میاد، آیا تنها راهش اینه؟
امنیت غذایی تعریف مشخصی داره که اون هم این است که شرایطی از سوی حکومت فراهم بشه که مردم آزادانه و به طور کامل بتونند دسترسی فیزیکی، اقتصادی، بهداشتی و به غذای سالم برای فرهنگ غذای خودشون، عادات غذای خودشون داشته باشن برای اینکه سلامتیشون تأمین بشه. اما اینها اومدن صحبت از این کردن که امنیت غذایی یعنی که ما همه چیز رو خودمون تولید کنیم. برای این تولید هم فشار بسیار زیادی به محیط زیست وارد شد.
خب این نکاتی که شما اشاره میکنید چیزی نیست که مقامات دولتی و تصمیم گیران محیط زیست و کشاورزی در ایران ندونن، ولی همین تازگی شنیدیم که اخبار تازه‌ای بود درباره افزایش سطح کشت برنج و خودکفایی در برنج.
مسئله برنج هم متاسفانه باز بر مبنای همون تفسیرها هست. خب مسئله سوداوری بوده برای یک عده و در این بین هم سیاست‌هایی که متاسفانه شفاف نیست، هدف‌ها کاملا مشخص نیست، وگرنه اینکه در این شرایطی که ما با منابع آبی بسیار محدودی مواجه هستیم و با همون کشاورزی نامتوازنی که ما داشتیم، منابع آبی محدود شده و در دسترس نیست، ما نمیتونیم برنج رو که گیاه پرمصرفی از حداقل 12000 متر مکعب آب برای هر هکتار لازم هست برای اینکه تولید کافی داشته باشیم. و اینکه چند تا استان هم گفتن در اردبیل، کردستان، کرمانشاه، غیر از سه تا استان شمالی گلستان و گیلان و مازندران ما برنج کاری داشته باشیم، خب این باز یک مشکلات اساسی داره. اصولا شرایطی که در کردستان و در اردبیل و در کرمانشاه وجود داره شرایطی نیست که بشه در اونجا برنج کش کرد. الان هم ما در استانهایی که عرض کردم خشکسالی داریم، علارغم این همه بارندگی ها هنوز بارندگی در این استانها به نرمال نرسیده و شرایطی نیست که بشه برای یک گیاهی که این همه آب لازم دارد ما بیاییم کشت اونو داشته باشیم.
پس فکر میکنید چرا چنین طرح‌های آشکارا آسیب رسانی برای محیط زیست داده میشه؟
بنده فکر میکنم که سپاه پاسداران میخواهد پروژه هایی رو عملی بکند، دسترسی به یک سری مسائل داشته باشد. بیشتر تصورم این هست که به نام برنج و کشت برنج تغییر کاربری ها صورت بگیره، دسترسی داشته باشند به زمین هایی که لب ساحل هستن یا زمین هایی که در حال حاضر کاربری مرتعی یا جنگلی دارن برای پروژه های خودشون یا ساختمانی یا پروژه های نظامی یا هر چیزی که غیر از مسئله تولید هست و در نهایت تخریب بسیار زیادی رو در پی خواهد داشت.
آقای سهرابی، خیلی دیدگاه های متعدد و گاه متضادی هست درباره شیوهی که باید در ایران در پیش گرفته بشه در قبال کشاورزی، از تعطیل شدن کامل کشاورزی گرفته تا حفظ مثلا 30-40% از کشاورزی و حذف بقیه اون. میخوام بدونم شما چه نگاهی دارید، چه راهکاری فکر میکنید میشه داشت؟
همچنان که فرمودید نظرات مختلفی وجود دارد، ولی بنده فکر میکنم که اولین استراتژی این باشد که ما تغییر کاربری از مرتع به کشاورزی نداشته باشیم یا از جنگلی که بخوایم تخریب بکنیم، یعنی توسعه زمین‌های کشاورزی رو نداشته باشیم. و گام بعدیمون این باشه که از توسعه زمین‌های آبی پرهیز کنیم. ببینید در حال حاضر بسیاری از زمین‌ها دیم هستند که اگر بخوایم اونها رو تبدیل به آبی بکنیم به بهانه این آبیاری تحت فشار و غیره که خود اون هم مسائلی رو به دنبال داره. مسئله‌ای که من بهش اعتقاد دارم برای کاهش اون برداشت آب در بخش کشاورزی که حدود 80 تا 85 میلیارد متر مکعب سالانه هست، باید الگوهای کشت رو تغییر داد و ما بریم به سمت اینکه از رطوبت سبز استفاده بکنیم. یعنی در جاهایی که زمین‌ها دیم بودن، شرایط دیمو دارن، اصولا میشه در اونجا دیم کاری کرد، لزومی نداره ما کشت آبی داشته باشیم. در بعضی جاها ما میتونیم آبیاری هامون رو کم بکنیم و از ارقامی استفاده بکنیم که مقام به خشکی هستن، تحمل میکنن. من طرحی رو در سال 2007 در ایران اجرا کردم که برای گندم آبی، در حقیقت گندمی که آبیاری میشه، اومدم از بذور گندم دیم استفاده کردم، سطوح آبیاری رو پایین آوردم، خیلی کاهش دادم. با دو تا آبیاری، یعنی دو بار آبیاری در طول دوره رشد، من تونستم اون چیزی که تو آزمایش من بود این عمل کرده مطلوبی از گندم داشته باشم. لذا فکر میکنم که کاهش مصرف آبیاری میتونه خیلی کمک بکنه. الگوهای کشتمون رو باید منطبقه با شرایط اقلیمی بکنیم و من فکر نمیکنم این نظر درستی باشد که ما کشاورزی رو تعطیل بکنیم. اصولا زمینهایی که شخم خوردن سالها در اونجا کشاورزی صورت گرفته، با علفهای هرز به اصطلاحی که میگن مبارزات صورت گرفته، یعنی بانک بذری خاک تخلیه شده و زمین به حالت مونوکالچر در اومده، یک گیاه در اونجا فقط کشت شده و الان بیایم مثلا رهاسازی بکنیم. خب با توجه به شرایط اقلیمی ایران این کار میتونه عواقب بسیار بدی رو داشته باشه، بیابانزایی صورت بگیره. باید به نظر من به همون شیوه دیم اگر بشه تغییر داد، بسیار گام بزرگی است. میشه از متدهای جدید برای کشاورزی استفاده کرد، کشاورزی در گلخونه هایی که میشه تولید بسیار مناسبی هم در اونجا داشت، گلخونه های مدرن.
ولی به حال تعداد متخصصانی هم که میگن وضعیت خشکسالی و از بین رفتن سرزمین در ایران به شکلی است که اصلا چاره ای نیست جز پایان کشاورزی، میدونید که کم نیست آقای سهرابی.
من خدمتتون عرض کردم بنده مخالف این هستم که کشاورزی به این شیوه تعطیل بشه. ما باید سبکمون رو تغییر بدیم، تولید رو بالا ببریم. ببینید الان ما خلای تولید داریم، یعنی خلای عملکرد داریم، پتانسیل عملکرد، یعنی اون عملکردی که گیاه میتونه داشته باشه و اون چیزی که ما در حقیقت میبینیم. گپی که وجود داره میانگینش 40% هست، یعنی ما 40% کمتر تولید داریم که میتونیم تولیدمون رو در واحد صد بالاتر ببریم. با توجه به اقلیم شرایطمون رو سازگار بکنیم، از اون ور اون زمینهایی که کشاورزی در اونجا صورت گرفته بود، ما نمیخوایم کشاورزی در اونجا دیگه صورت بگیره، باید مرتع داری انجام بدیم و بتونیم پوشش رو حفظ بکنیم. بنده به شدت مخالف این هستم که زمین رو آسازی بکنیم. در ایران بسیار خطرناک است. میشه در کشورهای اروپایی این کار رو صورت میدم، در این که با رطوبت کافی وجود دارد میشه بلافاصله پوششی رو داشته باشیم، ولی در ایران ما همچین شرایطی رو نداریم. میتونه بسیار خطرناک باشه و بیابانزایی رو داشته باشیم. لذا در درجه اول من فکر میکنم که باید کشاورزی رو تغییر بدیم، روش ها رو. در درجه دوم کمک بکنیم برای احیای مراتعمون و گیاهان پوششی، و نهایتا هم میشه که با برنامه های دیگر اقتصادی جایگزین داشته باشیم، برای اینکه مردم اگر قرار نیست این شغل رو داشته باشند، شغل‌های دیگه‌ایو که این یک پروسه زمانبر هست، باید با دقت کامل با این قضیه برخورد کرد.
سپاسگزارم. مرسی که این هفته هم در مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضرحیدری و میهمان این هفته مجله جامعه منصور سهرابی پژوهشگر بومشناسی همراه بودید. خدا نگهدار.